اگر شما به این توجه کنید که کاظم حفیدی یک مهندس بوده، وارد به مسائل آبیاری اینا بوده و از ترافیکی که این روز ما صحبت دونه اطلاعات زیادی داشته، ایشون فقط یکی از اعضای فعال جبهه ملی بوده که این نقشو داشته در اون روزها، یعنی انتظامات شهر در دست ایشون بوده. و بعضی از افرادی که خاطرات خودشونو نوشتن مثل انور خامنه‌ای، مسعود حجازی و خیلی خیلی ها راجب به اون جریانات خاطرات شخصی خودشون نوشتن که خاطرات عواید سیاسیشون رو بذاریم کنار، به اون چیزایی که دیدن نظر بیافکنیم میبینیم که خیلی آدم اطلاعات زیادی در میاره که مثلا آقای کاظم حفیدی انتظامات یک شهر بزرگ اون زمان مثلا در کشور جهان سوم، اون زمان تهران با اون جمعیتش بازم خیلی مهم بوده، چون اون زمان مثلا جمعیت شهر قاهره که امروز نزدیک به 20 میلیونه اون زمان 2 میلیون بود. بنابراین شهر تهران اون زمان در مقام مقایسه با تمام پایتخت‌های کشورهای جهان سوم از جمعیت قابل توجهی برخوردار بود. و انتظام شهر میفته دست فردی که اصلا نظامی نبوده، به هیچ وجه نظامی نبوده، ایشون کاملا غیر نظامی بوده آقای کاظم حفیدی، و انتظامات شهر در دست ایشون بوده و البته ایشون تنهایی این کاری که نمی کرده، تمام جوانانی که متعلق به احزاب درون جبهه ملی بودن به اضافه حزب توده، به اضافه نیروی سوم که در داخل جبهه ملی بودن، همین جوانان به کاظم حفیدی و دیگر فعالین جبهه کمک می کردن. یعنی در واقع این به اندازه این قیام از رهبری برخورد بوده که بی نظیر بوده. من دقیقا نمیتونم وقتی هیچ وقت نداشتم مقایسه بکنم که مثلا قیام سیتی با قیام شیخ محمد خیابانی که کاملا تنظیم شده بوده، حتی ساعتهاشم تنظیم شده بوده که ما در کدوم ساعتها بریم فرمانداری رو بگیریم، اینا در زمان قیام شیخ محمد خیابانی، و همه ساعتهاش هم توسط حزب دموکرات آذربایجان که رهبر شیخ محمد خیابانی بوده تنظیم شده بوده. من این طرف وقت پیدا نکردم مقایسه بکنم که کدوم یک از اینها رهبری بیشتر تسلط داشته. ولی در این قیام سی تیز من متوجه میشم که در شهرهای بزرگ ایران، مخصوصا در تهران که این دو شب دست مردم بوده، طبق روایتی شب 31 تیر سال 1331 نخستین شب در تاریخ شهر تهران است که هیچ گزارشی درباره دزدی و یا سایر جرائم مربوط به آن شهر در روزهای بعد به مراکز انتظامی واصل نشده است. یعنی اونقدر مردم با هم همکاری میکردن که اون جرم و جرائم معمولی هم که اتفاق میفته در تمام شهرها بالاخره در صدی اتفاق میفته، اون شب یا اتفاقی اصلا نیفتاده یا اینکه اتفاقات اونقدر کوچک بودن که گزارش داده نشدن. یعنی جرم و جرائم در اون شبها در تهران خیلی خیلی پایین تر بوده. شاید از این نظر در تاریخ شهر تهران اون شبها
جان پارسه بنام ما شباهت هایی از این را هم در آغاز انقلاب داشتیم.
بله، منم میخواستم این اشاره بکنم که من خودم وقتی که بعد از پیروزی انقلاب 1357 رفتم شهر تبریز، در اونجا شنیدم مردم آدم های بسیار بسیار مختلفی نظر میدادن و من گوش میدادم به صحبت هاشون، حکایت میکردن از این که در اون شبها دوربر 22 بهمن، قبل از 22 بهمن، 21 بهمن، اصلا مردم اونقدر با هم همکاری میکردن، جرم و جرائم اصلا اتفاقی نیفتاده بوده. و خب این در تمام انقلابات، در تمام قیام هایی که خب رهبری سالم دارن و خط خطوط دارن، روشن هستن، شعارهاشون وحدت دهنده است، اینا میتونن اونقدر اعتماد مردم رو جلب بکنن و مخصوصا فداکار باشن که بودن. گیوم سی‌تیر، رهبری گیوم سی‌تیر، تمام اشکالاتی هم که داشته، یک حسنی که داشته، مردم اینها را با فساد رابطه نمی دادن. فساد مالی که از این افرادی که در این قیام شرکت کردن، هیچ یک از مردمان کوچه و بازار به این اشخاص نمی تونستن بگن که این فرد مثلا 2 سال قبل، 3 سال قبل، 4 سال قبل از طریق دربار، از طریق یا مجلس، از طریق در فساد مالی دست داشته. خیلی این مهمه، و بسیار بسیار چیز ارزندهی که حتی آدم هایی که مستبدن ولی ممکنه فاسد نباشن، مردم نسبت به اونها بیشتر احترام قائلن تا فردی که هم مستبده و هم فاسده. اینی که در قیام سی‌تیر حالا این انسان ها مثل همین آقای حسیبی که من اسم بودم کازم هست، اینها انسان هایی بودن که در فساد مالی هیچ وقت شرکتی نکرده بودن و در این حال وفادار به اون آرمان های خودشون بودن. و مسلمن یه چیزی هم که یاد میگیریم این بود که قیام سی‌تیر مشخصا و دقیقا هدفش کاملا معلوم بود. درسته که هدفش خیلی خیلی محدود بود، این بود که فلان سلطنه بره دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران بشه، که نخست وزیر ایران بود قانونا و شاه نمیبایستی ایشونو عزله میکرد، غیر قانونی بوده از نظر قانون اساسی ایران، به مجلس میبایستی میآوردن. این حرکت مردم، خواست مردم تحت یک رهبری بسیار منسجم که از حمایت وسیع توده‌های مردم برخوردار بود. شما توجه کنید که در سی‌تیر تقریبا من میتونم بگم که تمام سازمان‌ها و تمام احزابی که اون زمان خیلی خیلی بیشمار بودن و روزنامه میدادن بیرون، نشریه داشتن، ماهانه، روزانه، تمام این سازمان‌ها که به نهله‌های مختلف فکری تعلق داشتن، از حزب توده گرفته تا حزب ایران، حزب نیروی سوم که بعداً شد نیروی سوم، اون زمان سازمان حزب زحمتکشان ملت ایران بود، همه اینا، حزب مردم ایران، همه اینا که در داخل جبهه ملی بودن، خارج از جبهه ملی بودن، همه‌شون رفتن پشت این قیام و در عرض 4 روز و نیم یا 5 روز این قیام پیروز شد. چرا؟ رهبری داشت و به غیر از رهبری سازمان داشت. من مثال زدم تهرانو، به خیابانهای تهرانو که چگونه انتظامات افتاده بود دست مردم، حتی رهبریش روشن بود حتی برای 3 روز یا شاید 2 روز و نیم. این خیلی ارزش داره که ما از تاریخ که یاد میگیریم به ویژگی های هر قیام توجه بکنیم. هر قیامی به انقلاب یا به شرایط انقلابی منجر نمیشه، ولی بعضی از قیام ها به شرایط که تبدیل میکنن به شرایط انقلابی و انقلاب حتی پیروز میشه. شما خیلی باید توجه به این امر داشته باشیم که اول وقتی که در تهران به قول احمد کسروی در انقلاب مشروطیت در تهران آغاز شد، ولی این آغاز شدن انقلاب نبود، اول یه قیام بود. مردم میخواستن یکی دو تا از این ساختمان هایی که دست روسا افتاده بود از بین ببرن بسوزونن، من جمله بانک روسا که تازه باز کرده بود،
بانک استقلالی روسا،
بله،
این خواستم بسوزونم. و خیلی جالبه که فتوای این امر رو که این موقوفه مسجد قدیمی تبدیل بشه به بانک توسط شیخ فضل‌الله نوری داده شده بود. یعنی شیخ فضل‌الله نوری که از طریق محمد علی شاه که اون زمان دیگه شده بود پادشاه ایران،
بله.
محمد علی میرزا که شده بود پادشاه ایران، محمد علی شاه، ایشون فتوا رو که داده بود به خاطر رفاقت و نزدیکی به تزارهای روسیه بوده. شفیع‌الله نوری خیلی به روسا و خزاقاب و شاپشال و لیاخوف اهمیت قائل می شده. به این فتوای مذهبی رو میده که این ساختمان موقوف که از به موقوفات تعلق داشته میشه از نظر شرعی میشه اینو به خارجی فروخت یا و اون خارجی هم میتونه اونجا بانک بازده
مثل خامنه‌ای
این اینو به هم بزنن آتش بزنن. این یه قیام بوده ولی خب ما میدونیم که قیام مشروطیت بعدا تبدیل میشه به قیام انقلاب مشروطیت که بعضی ها ازش هنوز هم میگن جنبش مشروطیت. خود کسروی تاریخ مشروطه رو که نوشته حتی عنوانش هم نداشته، گفته تاریخ مشروطه ایران، ولی در داخل کتابش دقیقاً اشاره میده که اینو مردم میگفتن جنبش قیام، ولی من فکر میکنم که انقلاب بود که 18 سال در واقع در ایران طول کشید تا شکست خورد. اینه که قیام سیتی خیلی قیام منظم و منتظم بوده. این به این معنی نیست که اگر قیامی منتظم و منظم نباشه و بی رهبری باشه و قیامی باشه که خودجوش باشه خود به خودی باشه بی ارزشه. نه به هیچ وجه. قیام اخیر ایران یا جنبش اخیر ایران به نظر من اون رهبری رو که ما مثال میزنیم مثلا از قیام سیتیر یا از قیام شیخ محمد خیابانی یا قیام زنگلی ها یا قیام پسیان در خراسان، یک قیام به تمام معنی با رهبری بوده. دقیقا حتی میدونستن چه زمانی فرمانده حاکم خراسان رو دستگیر میکنن و میفرستن. دقیقا اینا را حتی یعنی تمام سلطنانی که دستگیر کردن فرستادن با برنامه بوده، خود به خودی نبوده. ولی ارزش داره که این تفاوت ها را ببینیم. این به هیچ وجه به این معنی نیست که اگر قیامی بدون رهبری باشه، قیامی بدون برنامه باشه، ما ضرورتاً به خاطر اینکه خود به خودی خود جوشه باش مخالفت بکنیم. نه، من فکر میکنم که جنبش اخیر ایران، قیام اخیر ایران که من بیشتر علاقه پیدا میکنم، هر روز بیشتر ازش به عنوان جنبش ازش نام ببرم، این جنبش یک جنبش به تمام معنی خود به خودی بوده. بخشی از مردم که در این شرکت کرده بودن رهبری داشتن، ولی بخش بزرگتری که از این فرصت استفاده کرده بودن، این منفجر شد، یعنی جریان انفجار بزرگ عظیم توده‌ای که اتفاق افتاد. این انفجار عظیم توده‌ای که در سراسر ایران مخصوصا در تهران اتفاق افتاد بیش بین زنان و دانشجویان، این یک قیام خود به خودی بوده و خیلی امکان دارید در یک پروسه تاریخی رهبری خودش هم پیدا بکنه.
جعفر صفوی، یه نکته که در کنار این حرکت ها و یا قیام ها و انقلاب ها، بسیاری هم نقش این حرکت، نقش سازنده خود مردم رو در و به صورت خودجوش میبینیم. مثلا در همین قیام سیتیر همه اون رو مدیریتی یا برسوار رهبریتی نبود، یا انقلاب خودمون که در بسیاری جاها و بسیاری زمانها تا اواخر رهبریتش دست خود مردم بود و به صورت خودجوش و هر روز ایده های جدید و اینکه چگونه در مقابل دشمن داخلی بایستند و چگونه خواستهای خودشون رو، اون اهداف خودشون رو پیاده کنند، بسیاری نقش داشته. یعنی تنها در حتی به نظر میاد که باید در بسیاری از این حرکت‌های که رهبریتی هم داره، رهبریت مشخصی هم داره، باز همون تأثیر نیروهای خودجوش و اون ابتکارات خیلی نقش مهمی دارند.
نقش مهمی دارند، بله، کاملا در تمام انقلابات و این جنبش ها این نظرگاه شما کاملا صدق میکنه. بله، من هم میبینم در هم در انقلاب مشروطیت، هم در انقلاب در قیام شیخ محمد خیابانی که من ازش به عنوان انقلاب مثلا صحبت نمی کنم، ولی خیلی مهم بوده. و چیزی که بسیار بسیار مهمه اینه که وقتی که در یک کشوری یک جنبش عظیمی راه میفته مثل جنبش اخیر ایران، ما بیاییم این جنبش رو با جنبش های قبلی پیشین تاریخ ایران مقایسه بکنیم، ویژگی هاشو بیرون بکشیم و ببینیم که این جنبش مشخصا این جنبش فعلی در رابطه در مقایسه با جنبش های قبلی چه ویژگی های مشخصی دارن که اون جنبش ها نداشتن.
بله کاملا.
و پیامدهای هر جنبش خیلی مهم. ببینید قیام فکری
و چه درسایی میشه ازش آموخت برای روزهای بعد.
قیام فکری خیلی عظیم بوده، خیلی خیلی موفقیت آمیز بوده، ولی پیامدهاش خیلی خیلی بیشتر از اون عظمتی بوده که از خودش نشون داده، یعنی بی اندازه بوده. بلافاصله بعد از فکری دقیقاً روشن میشه که مردم ایران و رهبران مردم ایران دو انگاشت، دو کنسپت متفاوت از مسئله ملی شدن صنعت نفت ایران رو داشتن. دکتر مصدق، دکتر حسین فاطمی، یا مثلا میشه گفت از نوشته‌ای که ما میخوندیم از روزنامه شورش، کریمپور شیرازی،
بله زنده یاد،
بله این مهندس رضوی، مثال میزنم اینا را، خیلی
بله، بله.
زیادی بود.
بله خیلی.
اینها وقتی که میگفتن نفت ایران باید ملی بشه، یعنی اینا معتقد بودن که سیاست خارجی ایران باید در خدمت سیاست داخلی و ما نباید سیاستی داشته باشیم در رابطه با کشورهای خارج به خاطر تقاضاهای بازارهای اونها. این خیلی مهمه. مؤلفه حاکمیت ملی میشه در ایران که میگه عدالت اجتماعی در داخل ایران بدون عدالت بین‌المللی فایده
نداره.
باید ما هر دو رو با هم ببریم جلو، یعنی ما هم باید در امور داخلی خودمون کاملا شرکت بکنیم و کنترل داشته باشیم و سیاست خارجیمون باید در خدمت مسائل داخلی اون کشور باشه.
جناب آرتا بنابراین دو شرط دکتر مصدق هم در رابطه با پذیرش نخست وزیری در همین رابطه است. یکی اصلاح قانون انتخابات که تا اون زمان ماموران مامورای ارتشی در همه جهات دخالت میکردن و همینطور عوامل استبداد اجازه نمیدادن که انتخابات به صورت آزاد باشه، چون هم امروز که اینا همه تداوم تاریخ، آدم میتونه به خوبی ببینه جریان وقتی غلط میره غلط ها چجور در دنبال همان. و دومی همون ملی شدن صنعت نفت بود، یعنی استقلال آزادی دو اصلی رو که میتونه جامعه رو به حاکمیت ملی برسونه دیگه. و بعد هم حضور در حاکمیت ملی است که اون وقت ما میتونیم برسیم به برابری و به عدالت اجتماعی.
عدالت اجتماعی کاملا، یعنی عدالت اجتماعی در ایران دقیقا برمیگرده به اون اصلی که دکتر مصدق همیشه مطرح میکرد که سیاست های خارجی ایران باید در خدمت مسائل داخلی ایران قرار بگیره. یعنی عدالت اجتماعی در ایران نباید قربانی سیاست های خارجی ایران بشه. اگر سیاست خارجی ایران در واقع منشأش نشأت بگیره از سیاست های داخلی ایران، اون وقت این در دراز مدت اون حاکمیت ملی رو که مردم میخوان، استقلال آزادی و عدالت اجتماعی رو به وجود خواهد آورد. ایشون که از اصلاحات صحبت میکنه، من فقط به یکیش اشاره کردم. یکی از اصلاحاتی که ایشون مطرح میکنه همین اصلاحات جریانات انتخاباتیه.
کاملا.
خیلی براش مهم بوده، چون اون زمان ملاکین یعنی کلان مالکین، مالکین بزرگ مخصوصا در صفحات شمالی ایران از جمله آذربایجان، اینا خیلی خیلی قدرت داشتن و چون این روابط بی اندازه ارتجایی و عقب افتاده مالک رعیتی هنوز در اکثر روستاهای ایران رواج داشت، در نتیجه این ملاکین بودن که مدرسه های یکی بعد از دیگری تسخیر میکردن. شماره ملاکین همیشه بیشتر بودن در مدرسه، حتی در مصیف و هم درز دکتر محمد مصدق میدونست که با این ملاکی ایشون اصلا نمیتونه کوچکترین اصلاحاتی رو در رابطه با اون تعدیل طبقاتی که من اسم میبرم و دکتر مصدق تا اونجا که اطلاع دارم در نطقهاش هیچ وقت به تعبیر طبقاتی اشاره نمی کنه، ولی محتوی حرکتش امروز در گفتمان امروزی میشه تعبیر طبقاتی، چون ایشون مارکسیست نبود که به مبارزات طبقاتی اعتقاد داشته باشه. ایشون به عنوان یه آدم ملی، ملیگرا، واحد جامعه رو ملت ارزیابی میکرد و بر اساس اون معتقد بود که هر دولت ملی وظیفه اصلیش اینه که تعدیل طبقاتی برسونه، کاهش بین این شکافی که بین فقر و ثروت روی وجود اومده بود سالها سال قبل قبل از انقلاب و مشروطیت و ادامه داشته و در زمان مصدق هم شدیدتر شده بوده و بعد از اون هم که شدیدتر و شدیدتر شد، این روز به وضع طلاکتباری در ایران رسیده، شکاف بین فقر و ثروت خیلی خیلی زیاد شده. اینو براش خیلی مهم بود که این اصلاحات رو پیاده بکنه و مسلماً گیام سیتیر اینو نشون داد. اون پیامدی که گیام سیتیر داشت که بعداً می‌بینیم که اون اساساً بعد از پیروزی گیام سیتی این دو نظرگاه از هم جدا میشن. اون نظرگاهی که میگه که نفتمون ملی کردیم که صاحبش باشیم، با یه نظرگاه دیگر که میگه نه ما نفت ملی کردیم که از دست انگلیسا بگیریم، بگیم به دست آمریکایی
ها. بله.
و آدم های بسیار دانشمندی، آدم های روشنفکری، مورخینی مثل حسین مکی این نظرگاه رو داشتن، آدمها کاشانی این نظر رو داشته، حسین مکی آدم سکولار تقریبا غیر مذهبی بود.
بله درس خونده.
بله حسین مکی آدم مذهبی بود، مرجع بود.